هدایت کنیم گرایشات خودمون رو، هدایت کنیم علاقه خودمون رو. به طور کلی ما دو دستی علایق مادی و معنوی داریم و هر یک از اینها هم عواملی داره که ما رو هدایت میکنه به این سمت. و عوامل هم به سه دسته کلی قابل تقسیمن. بخشیش به امور ذهنمون برمیگرده، بخشیش به رفتارها و عاداتمون برمیگرده و بخشم به گرایشاتمون. الله 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 سبحان
الله حمدا لله. تبیین آثار و ارائه راهکارهای نیل به عشق الهی در برنامه عشق الهی، رادیو معارف. اون چه که میشنوید برنامه عشق الهیه که از رادیو معارف تقدیم شما گرامیان میشه. دوستان، سخنان معصومین علیهم السلام تأثیر متقابل جسم و جان رو تایید میکنه. از جمله امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرمودند چه بسا ساعتی خوشگذرانی که اندوه درازی بر جای خواهد گذاشت. همچنین میفرمایند هیچ کس چیزی را در دل پنهان نکند جز آن که در حرکت زبان و دگرگونی چهرش آشکار خواهد شد. آخرین بخش از سخنان جناب دکتر ساجدی تقدیم شما.
چنانچه عرض شد، برای رسیدن به عشق الهی رفتارهای خودمون رو باید کنترل کنیم. به همین خاطر هم اسلام روی عمل تأکید ویژه‌ای داره. همیشه ایمان و عمل همراه هم آمدن. غالبا در آیات قرآن ایمان و عمل در کنار هم ذکر شده. ایمان بیشتر با امور قلبی سر و کار داره، همراه با باورها هست، اما در کنار ایمان معمولا از عمل یاد شده. در آیات متعددی مثل سوره والعصر خداوند می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان و عمل صالح هر دو در کنار هم آمدن به دلیل اهمیت عمل. یا در سوره انبیاء قرآن می‌فرماید فمن یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا کفران لسعیه. کسی که کار خیر انجام میده، کار حسنه صالح انجام میده و مؤمن است، در این حال ایمان هم داره، این نتیجه را خواهد دید. بنابراین عمل در اسلام تأکید شده. چرا تأکید شده؟ چون حقیقتاً اون چیزی که قلب رو میسازه یکی از مهمتر اونها رفتار انسان هست. یه شبهه‌ای که گاهی سوالی که مطرح میکنن و میگن اون چی که مهمه قلب آدمه. مثلا طرف گناه میکنه، میگیم بابا چرا شما داری گناه میکنی؟ میگه اونی که مهمه قلبته. قلبم، ببین قلبم مثل که به دستم صافه. این قلب من پاکه، قلب من صافه، این یک مغالطه است، یک نکته‌ایه که این آدمی که این حرف رو میزنه توجه به انسان شناسی نداره. نمیدونه که انسان یک موجودیه که شخصیتش از تعامل میان رفتار و ذهن و دلش حاصل میشه. همینجوری که قلب انسان شکل نمیگیره، قلب انسان از طریق رفتارش شکل میگیره، از طریق افکارش شکل میگیره. به همین خاطر که اسلام ایمان و عمل را در کنار هم آورده. به قول بعضی از بزرگان، از آیت الله حسن‌زاده در مطالبشون دارن که شما اگه بخواید قلبتون اصلاح بشه، باید ورودی های قلبتون رو کنترل کنید، کشیک نفس را بکشید. اینها هستن که قلب شما رو شکل میدن، اینها هستن که روی قلب شما اثر دارن. بنابراین برای حرکت در مسیر عشق الهی لازمه کنترل ویژه‌ای بر رفتار خودمون داشته باشیم. الهی یا الهی
یا الهی یا کریم. پنجره‌ای گشوده به روشنای آسمان. الهی یا الهی عشق الهی. عزیزان، امیدواریم از این برنامه بهره کافی برده باشید. برنامه عشق الهی به لحظات پایانی خودش میرسه. عزیزان، بدرود.
ای طالبی که دعوی عشق خدا کنی، ای طالبی که دعوی عشق خدا کنی، در غیر او نظر به محبت چرا کنی، در غیر او نظر به محبت چرا کنی، از جست و جوی خب تو بیگانه شو، اگر خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی، خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی، خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی.
رادیو رسانه شنیداریه،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید.
ما مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدونیم.
نظر شما برای ما مقتنم و محترمه.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجای.
1-6-2-162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
شبتون بخیر باشه. افتخار داریم که از شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران همراه شما هستیم با ادامه بخش سوم برنامه ها. خدا قوتی عرض میکنم خدمت همه شما بزرگواران که مشغول تلاش و فعالیت هستید. پرسمان تاریخی، پاسخ به سوالات تاریخی مرتبط با تاریخ اسلام برنامه بعدی هست که در این برنامه حجت الاسلام و المسلم جناب استاد پیشوایی رحمت الله علیه به سوالات شما پاسخ خواهند گفت. انشاءالله بعد از پرسمان تاریخی و کلام امام وارد روز شنبه میشیم و باز هم در کنار شما دوستان و بزرگواران با کمال میل خواهیم بود.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
منابع تاریخی که معتبر هستند در رابطه با بیان
درباره تاریخ عصر جاهلیت یکی دو تا کتاب رو بهش اشاره میکنم.
مثلا در رابطه با شق و صدر در تاریخ یعقوبی ظاهرا نقل میکنه.
حوادثی که بر جامعه میگذرند که بعد از گذشت مدتی عنوان تاریخ پیدا میکنه.
پرسمان، پاسخ به پرسش های تاریخ اسلام.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام و صلوات و درود بی‌پایان بر پیامبر خدا محمد مصطفی و اهل بیت گرامیش، شنوندگان گرامی رادیو معارف سلام بر شما. امیدوارم در میهمانی با شکوه الهی تونسته باشید از فیوزات و برکات این مهمانی بهرمند باشید و در ایام ماه مبارک رمضان توفیق طاعت و عبادات شما فزون باد و مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه. در خدمت شما هستیم با پرسمان تاریخی. کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی حضور دارند که به سوالات شما عزیزان بپردازیم و ایشون هم پاسخ بفرمایند. جناب استاد سلام علیکم، تقبل الله طاعتکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله. با عرضوی قبولی طاعت و عبادت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز و گرامی برنامه در خدمت شما هستم.
از شما سپاسگزارم. اگر موافق باشید اولین سوال آماده پخش رو با هم بشنویم.
سلام علیکم. یه سوال از استاد پیشوایی داشتم. این بیت شعر که از شهریار میگه که میزند پس لب او کاسه شیر، میکند چشم اشرت و اسیر، آیا مصادر تاریخی داره یا نه؟ متشکرم.
خب سوال رو شنیدیم جناب استاد. درباره این بیت از شعر مرحوم شهریار پرسیدند که میزند پس لب او کاسه شیر، میکند چشم اشارت به اسیر. بفرمایید آیا مستند داری یا؟
بله، مستند تاریخی دارد. نوع کتابایی که جریان شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام و مخصوصا روزای آخر عمرشون و ساعت آخر عمرشون را نقل کردن متعرض این قضیه شدن، از جمله در کتاب منتهی آمال مرحوم شیخ عباس قمی می نویسن که حضرت که حالش خراب بود، حالش بد بود، شیر آوردن، کاسه شیری، ظرف شیری برای حضرت آوردن. حضرت مقداری از اون شیر میل فرمود، فرمود بقیهش ببرید بدید، اشاره کرد به ابن ملجم، فرمود ببرید بدید به او.
بله بسیار خوب. جناب استاد از شماره 912-3025 پرسیدند آیا تشییع و دفن شبانه و مخفیانه امام علی علیه السلام در شرایط آن روزگار غیر طبیعی نبود؟ واکنش مردم به این اقدام امام حسن علیه السلام چه بود؟ خب به هر حال علی علیه السلام در اون دوره در مقام خلافت بودند، حاکم جامعه اسلامی بودند و اینکه یک همچین شخصیتی که در رأس کشور اسلامی هست شبانه دفن بشه شاید از نظرشون محل سوال هست. بفهمید که آیا واکنشی داشته یا نداشته.
بله، در ضمن سوال به نحوی جواب هم بیان شده. دفن شبانه حضرت طبیعی بود. چرا؟ برای اینکه حضرت اون زمان دو دسته دشمن داشت، بنی امیه و خوارج.
بله،
هر دو دشمن خونی بودن با حضرت و اصلا تصریح شده که نگرانی وجود داشت که مبادا به قبر مطهر امام جسارت کنن، یا بنی امیه یا مزدوران اونها یا خوارج.
بله،
که خوارج علی اعوذ بالله علی علیه الصلاه و السلام کافر میدونستن و بنی امیه هم که سر زبان ها انداخته بودن که علی علیه الصلاه و السلام اصلا نماز نمیخونه. معاویه با این شعار اون همه جمعیت را کشیده بود برای جنگ علی علیه السلام آورده بود. بنابراین نگرانی جدی وجود داشت که مبادا به قبر مطهر حضرت جسارت کنن.
بله،
اینه که وضع فوق‌العاده ایجاب میکرد که حضرت شبانه دفن بشه و این از مصیبت هاست. معمولا ماها در ایام شهادت حضرت فاطمه سلام علیها داریم میگیم که وصیت کرد به امیرالمومنین که اون بانو بزرگ را شبانه قرص بدن، شبانه دفن کنن. از عجایب، از مظلومیت این خاندانه که خود علی علیه السلام هم
همین
اشاره فرمود در مقام خلافت وقتی رئیس مسلمین بود، مظلومیت را ببین که و جوری پیش آمد که مجبور شدن فرزندان حضرت، نزدیکان حضرت، حضرت را با اون عظمتی که داشت شبانه دفن کنه.
بله، این که پرسیدن آیا مردم واکنشی داشتن در مورد این اقدام هستن، بهشون نگفتن چرا کار انجام دادید؟
درک میکردم. وقتی میگه مردم، علاقمندان بودن، شیعیان بودن، وضعیت را درک میکردن.
بله، پس واکنش خاصی
من ندیدم،
در تاریخ ثبت نشده.
طبعا منتقل کردن دیگه، فرزندان حضرت منتقل کردن قضیه را، این ملاحظات بوده، این جهات بوده.
بله بسیار خوب، انشالله شنوانده گرامی پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معرف هستیم با ادامه پرسمان تاریخی. یک سوال تلفنی رو با هم بشنویم.
با عرض سلام و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما، میخواستم بپرسم که در تاریخ فرزندان بسیاری برای حضرت امیرالمومنین علیه السلام ذکر شده، آیا آنها پس از عزیمت حضرت امیر به کوفه همراه ایشان رفته بودند یا نه؟ و اگر در کوفه بودند پس چرا در تشییع جنازه پدرشان حضور نداشتند و در تاریخ اسمی از اونها نیومده؟ با تشکر، خدا نگهدار.
بله بفرمایید جناب استاد. این هم در واقع مربوط هست به بحث شهادت حضرت علی علیه السلام و تشییع جنازه ایشون.
جزئیات این قضیه برای ما روشن نیست، یعنی در تاریخ منعکس نشده. یادآوری میکنم که ناگفته های تاریخ خیلی زیاده، مخصوصا در جزئیات. مثلا چنین سوالی، جسارتا عرض میکنم، چنین سوالی از این ذهنیت ناشی میشه که مثلا انگار اونجا یه مورخی بوده که لحظه به لحظه همه چیز را میشمرده، حتی از فرزندان حضرت. اینجوری که نبوده که.
بله،
مورخان بعدا قضایا را نوشتن و مهمترین قضایا را نوشتن. بسیاری از جزئیات ناگفته مونده، بسیاری از تفاصیل ناگفته مونده، اینم یکی از اوناست. من تا حالا در هیچ تاریخی ندیدم که مثلا از فرزندان حضرت چیا رفتن، چیا موندن در مدینه. بله میدانیم که محمد ابن حنفیه به حکم این که در جنگ جمل حضرت ماموریت به او داد، خب محمد ابن حنفیه هم رفته بوده،
غیر از امام حسن و امام حسین،
غیر از امام حسن و امام حسین که رفتن اونا مسلمه. بقیه فرزندان حضرت روشن نیست، یعنی اطلاع دقیق و مطمئنی از رفتن یا نرفته اونها نداریم.
یعنی به مناسبتی ذکری شده باشه معلوم میشه که ایشون بوده اما نشده باشه.
بله.
حالا اشاره میفرمایید از فرزندان حضرت، اون فرزند حضرت که میگن شب ضربت خوردنشون مهمان او بوده، حالا با اسم ام کلثوم ازش یاد میشه، معلوم میشه که یکی از دختران حضرت هم لااقل در کوفه سکونت داشته.
از اینجا مثلا معلوم میشه.
بله. ولی اینکه دیگه بقیه
البته حضرت به خانه عبدالرحیم جعفر به خانه دامادشون رفت. من معتقدم که اون ام کلثوم که اونجا بحثشه حضرت زینب بوده و حضرت به خانه دامادش عبدالله جعفر رفته بود.
بله پس به هر حال یکی از دخترانشون
هم مناسبت ها معلوم، وگرنه مثلا به تفصیل بیان لیست به ما بدن از فرزندان حضرت اینا رفته بودن اینا مونده بودن، چنین اصلا اینجور انتظارها از تاریخ انتظار بیموردیه.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب استاد. همین نکته‌ای که می‌فرمایید به هر حال نگاه به تاریخ چگونه باید باشه، این خودش نکته بسیار ارزشمندی است.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است.
سامانه پیامکی رادیو معارف.
ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید.
سامانه پیامکی رادیو معارف
30553.
جناب استاد، یکی از شنوندگان از شماره 919-4201 سوال پرسیدن، داشتن لطفاً درباره خطبه حمام توضیح دهید. بفرمایید استاد. ظاهرا منظورشون هم خطبه معروفی است که در نهج البلاغه آمده. بله.
امیرالمومنین علی علیه السلام یک صحابی داشته، یکی از یاران حضرت بوده، شخص به نام حمام با هی دو چشمی.
بله.
و با تشدید میم.
بله.
حمام. و روز حمام به محضر امیرالمومنین علی علیه السلام رسید و ارشد یا امیرالمومنین متقیان را برای من توصیف کن، یعنی پرهیزگاران.
بله.
اوصاف پرهیزگاران و اوصاف متقیان را برای من توصیف کن. و امیرالمومنین علی علیه السلام یه خورده درنگ کرد، زود جواب نداد و نخواست جواب بده، در اینکه تساقله حضرت میخورد درنگ کرد و زود جواب نداد و نخواست جواب بده. حمام اصرار کرد، گفت یا امیرالمومنین دلم میخواد شما اوصاف متقین یعنی پرهیزگاران را برای من تعریف کنی.
بله.
چون اصرار کرد حضرت شروع کرد و خطبه ایراد کرد که با نهج البلاغه فعلی که الان دست ما هست خطبه 193 نهج البلاغه است و معروف به خطبت المتقین.
بله.
به مناسبت این که حضرت اوصاف متقیان را اونجا بیان فرموده، معروف شده به خطبه متقین.
بله.
حضرت بیانات ایراد فرمودن و اوصاف پرهیزگاران را حضرت بیان کردن که یه تابلوی گویا از سیمای متقیان در واقع حضرت با بیان خاص خودشون ترسیم کردن که پرهیزگاران چگونه کسانی هستند. و به قدری این خطبه مهمه که شرح مستقلی برای این خطبه نوشتن، علاوه بر این که علاقمندانی که به متن عربی آشنا نیستن میتونه از ترجمهش استفاده کنن، بلکه شرح مستقلی حداقل تا اونجا من اطلاع دارم بیش از یک شرح برای این خطبه نوشته شده.
بله.
حضرت اوصاف متقین را بیان کردند. حمام یعنی درخواست کننده این اوصاف به قدری تحت تاثیر قرار گرفت که بیانات حضرت تمام شده نشده این یه صیحه زد و نقش زمین شد و از دنیا رفت.
بچه.
و حضرت فرمود که من از همین نگران بودم
که او تحمل شنیده نمی‌کنه.
که از در اولش هست که درنگ کرد نمی‌خواد جواب بده، در آخر فرمود که من از همین نگران بودم. بله، حمام اینه، حمام اسم اون شخصیه که درخواست اوصاف متقین کرد و حضرت در برابر پیشنهاد او اون خطبه معروف متقین را بیان کرد که خیلی خیلی آموزنده است و جا دارد که انسانهای علاقمند و پرهیزکاران اون را سر لوحه عملشون قرار بدن.
بسیار خوب، انشاءالله اگر خواستن مراجعه بکنن به متن خطبه، فرمودید شماره 193 درسته جناب استاد؟
بله، خطبه 193
با نام خطبه متقین
معروف شده به خطبه متقین.
خطبه متقین بسیار خوب.
خطبه های حضرت داره که یه اسم غیر از این شماره اسم خاصی پیدا کرده، مثل بله. خطبه شقشقیه.
بله،
خطبه سه نجب الاقه معروف شده به خطبه شقشقیه، چون کسی بلند شد و سوالی کرد، رشته کلام حضرت را قطع کرد در اون خطبه و درخواست کردن که از ادامه بده، از دیگه ادامه نداد، فرمود شقشقتون حدرست و مقرده، دیگه حرف پیش آمد، دیگه تموم شد، از ادامه داد. چون حضرت فرمود شقشقتون حدرست و مقرد، معروف شده به خطبه شقشقیه. یا حضرت
بله.
خطبه داره به نام خطبه قاسعه، معروف شده به خطبه قاسعه. خطبه‌ای داره به نام خطبه جهاد معروفه. چند تا خطبه ممتاز داره که اینا عنوان خاصی پیدا کرد.
یکیش هم همین خطبه.
یکیش هم خطبه متقین.
بسیار خوب، ان شاءالله که شنونده گرامی شنیده باشن پاسخ سوالشون رو. همچنان با پرسمان تاریخی در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معرف هستیم.
329-10-551 با پیش شماره 0-25 پرسمان تاریخی.
سلام، یه سوال داشتم از پرسمان تاریخی از استاد پیشوایی. سوالم اینه، شمشیر حضرت علی ذوالفقار و اسب حضرت امام حسین ذوالجنا از کجا اومدن؟ یعنی به دست این بزرگواران رسید و بعد از شهادتشون اینا چی شدن؟ مرسی از برنامه خیلی خوبتون. من میردار هستم از چالوس، استان مازندران.
جناب استاد، خانم میردار سوالشون رو مطرح کردن درباره ذوالفقار و ذوالجنا پرسیدن. درباره ذوالفقار اول توضیح بفرمایید که آیا سابقه خاصی براش ذکر شده در تاریخ یا نه.
ذوالفقار همون شمشیریه که معروف وزن تاریخ مسلمه که رسول خدا صلوات الله علیه و سلم در جنگ احد
بله.
به علی علیه السلام داد. در شدت جنگ و جنگای شدیدی که علی علیه السلام داشت، شمشیرش از کار افتاد و رسول خدا همین شمشیر ذوالفقار که مورد سواله در میدان جنگ به علی علیه السلام داد و به این مناسبت جبرائیل امین بین آسمان و زمین گفت لا فتا الا علی و لا سیف الا ذوالفقار.
بله،
این از تاریخ مسلمه که رسول خدا این شمشیر را، ذوالفقار به این مناسبت معروف شده، این شمشیر را در گرماگرم جنگ در میدان جنگ احد به علی علیه السلام داد.
خب یعنی قبل از جنگ احد دستشون نبوده این شمشیر؟
بله. حالا قبلن این کجا بوده، اصلا این شمشیر کجا بوده که رسیده به دست رسول خدا و رسول خدا به علی علیه السلام داده؟ روایت داریم که هم در الالشرایع مرحوم صدوق هست و هم در بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی جلد 20 صفحه 70 و 71، روایتش هم روایت معتبر از نظر سند.
بله،
ولی از نظر تاریخی این شمشیر کجا بوده، در کتاب الفصول الفخریه، کتاب نسب مال ابن عینبه، یکی از نسب شناسان شیعه هست، در کتاب الفصول الفخریه با چاپی که من دارم صفحه 81 آمده که این شمشیر ذوالفقار اصلش مال عاص بن امیه بوده.
بله.
و در جنگ بدر عاص بن امیه به دست علی علیه السلام کشته شد و علی علیه السلام شمشیر را برداشت.
این یک غنیمت جنگی بوده.
غنیمت جنگی بوده.
بله.
من برای این که بدونم که این که الفصول الفخری میگه این مال عاص بن امیه بوده، اصلا شخص بن عاص بن امیه از مشرکان در جنگ بدر بوده یا نه؟ دیدم بله، در سیره ابن هشام در تفصیل جنگ بدر یکی از کشته شدگان جنگ بعد از مشرکین را عاص بن منبه ذکر میکنه. به نظر میرسه در نسخه برداره منبه تغییر شده به امیه.
بله،
یکی از کشته شدگان جنگ بدر از مشرکان شخصی بوده عاص بن منبه، و ابن هشام در کتاب سیرت النبویه تصریح میکنه که عاص بن منبه را علی کشت.
بله، ولی حرفی از شمشیر نمیزنه ابن هشام.
ولی در الفصول الفخری آمده که مال عاص بن امیه بوده. از میکنم امیه با منبه با هم اشتباه شده. میگه این شمشیر مال عاص بن امیه بوده و علی کشت او را و شمشیرش برداشت جزء غنایم بوده و جزء صفایای رسول خدا بوده، یعنی نهایتا رسید به رسول خدا، چون حضرت با اختیاراتی که داشت اگر از غنایم چیزی میخواست خارج از اون تقسیم معمول برمیداشت.
بله،
و حضرت اون شمشیر به دست علی افتاده بود، ولی نهایتا رسید دست رسول خدا و همچنان دست رسول خدا بود تا اینکه در جنگ احد داد به امیرالمومنین علی علیه السلام.
بله،
اما دنبال سوال اینه که این شمشیر چی شد
بعد از شهادت حضرت.
بعد از شهادت علیه السلام تاریخ میگه که این همچنان این شمشیر به عنوان یادگار دست فرزندان علی علیه السلام بود تا اون که به دست بنی عباس افتاد.
بله، بسیار خوب. این هم از این بخش. اما تو پرانتز جناب استاد پیشوای، شما که با تاریخ به هر حال با این موارد در تاریخ آشنایی دارید، چرا بعضی از مثلا اشیاء مثل شمشیر رو نامگذاری میکردند؟ حالا کمی برای ما امروزه ناشناخته است این مسئله که حالا یک شمشیر رو براش اسم بگذارن. ویژگی خاصی داشته؟
برای ویژگی خاصی داشته. حیوانات را هم اصلا چیزا مهم را اسم میذاشتن. ما به مناسبت زلجنا در جلد دوم سه تا مقتل بحث زلجنا را آوردیم.
بله،
اونجا اثبات شده که چیزا مهم را اسم میذاشتن و اسفا را اسم میذاشتن، شطورا را اسم میذاشتن، شمشیر را اسم میذاشتن و گاهی هم به محل تولیدش نسبت میدادن.
بله،
مثلا شمشیر هندی، شمشیر نمیدونم کجایی. بله، اسم میذاشتن. اما ذوالفقار چرا میگفت؟ حالا این مورد سوال نیست.
بله،
اینم جهت داره که چرا میگفتن
وجه تسمی ذوالفقار.
بله
بله،
حالا این خارج از سوال.
خب بله. اما بپردازیم به بخش دوم سوالشون که درباره ذوالجناح پرسیده بودن. بفرمایید که
ذوالجناح وضع روشنی نداره و منبع معتبری نداره. اولین تا اونجا که ما اطلاع داریم، اولین کتابی که از مرکب امام حسین سلام الله علیه به نام ذوالجناح یاد کرده و از اونجا وارد کتابای بعدی شده، روضات الشهدای ملا حسین کاشفیه که مال قرن دهمه.
بله،
از زمان ملا حسین کاشفی به بعد در تاریخ آمده که مثلا مرکب امام حسین سلام الله علیه مرکب بوده به نام ذوالجناح و منبع معتبری نداریم. اما اینکه به هر حال همین ذوالجناح با همین اسم یا با یه اسم دیگه، اسبی که امام حسین سلام الله علیه سوار بوده، حالا اسمش ذوالجناح بوده یه چیز دیگه بوده،
بله،
به هر حال مرکب امام حسین چی شد؟ جوابش اینه که مثل سایر چیزا به غارت رفت. همه اون چه در خیمه های حضرت بودن، حتی لباس ها، حتی زیورالات زنا، همه را به غارت بردن و طبعا این مرکب، این اسب را هم مثل سایر اسبا، اسبای خود حضرت، اسبای یاران حضرت، شطورایی که داشتن، انبال و اساسی که داشتن، همه را به غارت بردن.
پرسمان، ویژه پاسخ به پرسش های تاریخی، کاری از رادیو معارف.
جناب استاد پیشوایی، آقای منصور جرجکان از دزفول سوالی رو مطرح کردن. نوشتن در اشعار عاشورایی محلی ما به مادر حضرت علی اکبر ام لیلا گفته می شود، آیا سند تاریخی دارد یا خیر؟
نه نداره، لیلا بوده، ام نداشته.
بله،
جاهای دیگه هم علایشون میگه اشعار محلی ما، جاهای دیگه هم گاهی میگن ام.
بله
لیلا.
بله،
نه ام نداشته، لیلا بوده اسمش.
بله، پس ام لیلا در واقع اشتباه است، لیلا تعریف درست. بسیار خوب. از شماره 935-87-95 نوشتند آیا مسلمانان به روم و به مسیحیان حمله کرده بودند؟ خب این نوشتند منظورشون کدوم مقطع